السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، والقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. گرامی می داریم ایام امامت صاحبمون حجت ابن الحسن العسکری رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند ما رو جز سربازان واقعی و حقیقی این آقا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مبانی که در دین مبین اسلام بسیار به اون سفارش شده، دو اصل تبری و تولی هست: دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. در جای جای قرآن بحث تبری و تولی بیان شده. به عنوان نمونه، خداوند در آیه پایانی سوره مبارکه فتح می‌فرماید محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یاران پیامبر رو می‌بینید که اونها اهل اشداء علی الکفار هستند، با کفار محکم برخورد می‌کنند، از اون طرف رحماء بینهم هستند، با دوستانشون مهربانند. این اصل اساسی قرآنه. لعن بر دشمنان، لعن بر غاصبین ائمه از اصول هست. ما اصول رو نمیتونیم کنار بزنیم. نمونش در ادعیه ما و در روایات ما و در زیارات ما زیاد به چشم میخوره. یکیش همین زیارت عاشورا هست که پر از لعن بر غاصبین حق اهل بیت. در هر شهادتی میبینید یکی از اعمال اون روزها لعنت کردن قاتلین اون امام هست. خب اینها چیزی هست که قطعیه، ما باید رعایت بکنیم. اما همین دین اسلام یک اصل دیگه هم داره: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اصل وحدت. اصل وحدت اینقدر اصل مهمی هست که انشاءالله عرض خواهم کرد ائمه کسانی که وحدت رو رعایت نمی کنند رو با چه الفاظی خطاب می کنند. شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد هشتم از صفحه 298 به بعد یک بابی رو ایشون باز می کنه به نام باب مراوده با عامه، یعنی اهل سنت. نماز خوندن پشت سر اینها چه حکمی داره؟ بودن با اینها چه حکمی داره؟ به عنوان نمونه من یکی دو تا از روایات رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمند من سلی معهم فی الصف الاول کان کمن سلی خلف رسول الله فی الصف الاول. هر کس در پشت سر عامه اهل سنت بیسته در صفحه اولشون نماز بخونه، مثل این هست که در پشت سر پیامبر در صفحه اول نماز خونده. این روایات عجیبی هست. این رو همون صفحه یا 299 هست یا 230، یعنی همین حدودا احتمالاً. یا در جای دیگه امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون به نام اسحاق میفرمند یا اسحاق اتسلی معهم فی المسجد، آیا با عامه در مسجد نماز میخونی؟ قلت نعم، عرض کردم بله آقا. فرمودند سل معهم، باشون نماز بخون. فإن المسلم معهم في الصف الأول كشاهر السيف في سبيل الله، هر کس با اونها در صف اول واسه نماز بخونه مثل این است که در رکاب پیامبر و در راه خدا شمشیر زده. پسر آیه دکتر احمد توکلی که الان ایشون نماینده این مجلس هستن، پسر ایشون میگه پدر من با رئیس وقت آموزش پرورش با بعضی از مسئولین رفتیم دیدار آیت الله بهجت. این داستان رو در کتاب بصیرت لازمه تبری آمده. میگه ما رفتیم دیدار آیت الله بهجت، پدر من یعنی آیت توکلی از آیت الله بهجت سوال کرد آقا من گاهی وقتا میرم انگلیس، اونجا اهل سنت مسجد دارند و من پشت سر اونها نماز میخونم، آیا لازمه من نمازم رو قضا کنم دوباره نماز بخونم؟ آیت الله بهجت فرمودن نه تنها لازم نیست، بلکه کار شما مثل این هست که پشت سر پیامبر نماز خوندید و در رکاب پیامبر شمشیر زدید. بعد آیت الله بهجت یه جمله رو فرمودن، فرمودن اگر این اخلاقهای خوب و این تقیه ها نبود شیعه از 5 نفر به 150 میلیون نفر نمی رسید. شیعه 5 نفر بیشتر نبود. موقعی که کودتای سقیف اتفاق افتاد چند نفر در خونه حضرت علی آمدن بیعت کردن؟ از 5 نفر گفتن دالا یکم بیشترم باشه. اما الان چجوریه؟ قدرتی الان شیعه در دنیا با همین تقیه ها هست. تقیه ها را ائمه معصومین بسیار بالا می دونستن. امام کاظم علیه السلام می فرمند صلا حسن و حسین خلف مروان و نحن نصلی معهم، حسن و حسین پشت سر مروان نماز میخوندن، ما هم همین کار رو میکنیم. در روایت دیگه هست یه شخصی آمد به امام حسن، امام حسین گفت آقا پدر شما که پشت سر این قاسبی نماز میخونه وقتی میاد خونه نمازش رو قضا میکنه یا نه؟ فرمودن نه خیر. تقیه این جایگاه رو داره که در فقه اسلام و در فقه تشیع ما شرط امام جماعت رو عدالت میدونیم، اما وقتی تقیه شد میگیم این شرط برداشت نمیشه حتی امام جماعت فاسق باشه. به خاطر تقیه شما پشت سرش نماز بخونید. نکته در تقیه اینجا هست، یه شخصی نیاد تقیه رو این معنی کنه جان و مال و ناموس در خطر باشه. مگر شما که عربستان تشریف میبرید زورتون میکنن نماز رو پشت سر اونها بخونید؟ میتونید تو هتلتون بخونید، اما چرا میگن بیاید مسجد الحرام این نماز رو بخونید؟ میگن پس این تقیه تقیه جانی نیست، تقیه قرابتی هست. یعنی شما قرابت پیدا میکنید، نزدیکی پیدا میکنید. ائمه بزرگوار ما منادی وحدت بودند، در رأسش حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام چجوری با این غاصبین وحدت داشته باشه؟ اما میبینید وحدت داره. من در ذهنم همیشه این سوال بود تا اینکه این روایت رو دیدم خیلی برام جالب شد. من با خودم سوال میکردم اگر من به جای حضرت علی علیه السلام در شورای 6 نفره بودم آیا شرکت میکردم یا نمیکردم؟ به این نتیجه میرسیدم که شرکت میکردم. چرا؟ چون رأی این شورا از قبل مشخص بود. یک نفر در این شورا حق وتو داشت. ببین قطعا حضرت علی علیه السلام رأی نمی آوردن. دوم این شورا شورای غصبی بود. حالا یه نفر مگر اجازه داره بیاد 6 نفر رو مشخص کنه بگه یک نفر از بین خودتون خلیفه بشن؟ این که لحاظ مبانی اسلامی سازگاری نداره. خود اهل سنت هم این رو میدونن. اونها میگن اجماع، خلیفه اول رو اجماع مسلمین مشخص کرد، هرچند که اجماعی نبود اما اجماع مسلمین رو میگن. پس برای خلیفه دوم چجوری میگید؟ اینکه اجماعی نبود، اینکه اجماعی نبود. برای خلیفه سوم چه کار میکنید؟ اینکه اجماع نبود. خلیفه دوم رو خلیفه اول مشخص کرد، خلیفه سوم رو هم که در یه شورای 6 نفره. به هر حال من به جای حضرت علی علیه السلام بودم میگفتیم شرکت نمی کردیم. ما میگفتیم شرکت نمی کردیم دیگه. خب ما استناد خودمون و حرف خودمون بشینیم با کیا؟ تا اینکه این جمله رو دیدم، ابن عباس میاد پیش حضرت علی علیه السلام، این اعتراض من کم عقل رو بیان میکنه. میاد میگه آقا در این شورا شرکت نکنید، این شورا رأیش از قبل مشخصه. حضرت علی علیه السلام تایید میکنن حرف اون رو که رأی شورا مشخص شده، اما یه جمله بیان میکنند، میفرمایند من اختلاف را دوست ندارم، نمیخوام اختلافی پیش بیاد. یعنی خودم رو فدای اسلام میکنم، نه این که ما اسلام رو فدای خودمون بکنیم. این کسانی که گاهی وقتا یک کارای انجام میدن که وحدت به هم میخوره، اینها اسلام رو فدای دل خودشون میکنند. یکی از فرزندان ابولهب فرزند خوبی بود، یه شعری در فضیلت حضرت علی علیه السلام گفت، از اون طرف یک لعنی هم بر غاصبین گفت. حضرت علی علیه السلام اون رو از این کار بر حذر داشتند، فرمودند برای ما سلامت اسلام از هر چیز دیگری مهمتر است. ما نگاه میکنیم ببینیم سلامت اسلام چجوری میشه. یکی از روحانیون قوم یک منظومه فقهی نوشت، منظومه قوی بود، در یکی از جاهای این منظومه یه شعری در برای خلفا گفت، یک لعنی به خلفا گفت. این رو بردن پیش آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی تا این رو دیدن فرمودن الان وقتی این حرفای دیگه، الان که شما بین این حرفا رو بزنید حذفش کنید، چه کسی دلش بیشتر از آیت الله بروجردی برای تشیع میتپه؟ چه کسی قدرتش مثل قدرت آیت الله بروجردی هست؟ آیت الله بروجردی میگن دیگه وقتی حرفا نیست. همین نگاه تقریبی آیت الله بروجردی باعث شد که اون فتوای عجیب شیخ شلتوت صادر بشه، که اون فتوای عجیبی بود که اعلام کرد تا الان مذهب اهل سنت 4 فرقه داشت، اما من اعلام میکنم اهل سنت 5 فرقه داره و یک فرقه جعفریه. همون جور که هر کس از مالکی به شافعی، از شافعی به حنبلی، از حنبلی به حنفی و امثال اینها رجوع میکرد اشکالی نداشت، حالا هر کس از اینها به جعفری رجوع کنه اشکالی نداره. این فتوای عجیبیه. همین فتوا هم یک داستانی داره که داستانش دیگه فرصتی نیست من عرض کنم، داستان طولانی هست. 10 سال قبل از این که قرار بود این فتوا 10 سال زودتر داده بشه، استاد شیخ شلتوت میخواست فتوا رو بده، اما روزی که علماء بزرگ الازهر رو دعوت کرده بود یک اتفاقی افتاد. شب قبلش تو خونه تمام این علما یک کتابی پخش شد، کتابی که یک شخص بی سلیقه ای از شیعیان نوشته بود و توهین کرده بود به خلفا. تمام شد رفت. در اون جلسه دیگه نتونستن چنین فتوایی بدن. حالا شیعه برد کرد یا باخت؟ اینها آب در آسیاب چه کسی ریختنه؟ ائمه بزرگوار ما مهمترین منادیان وحدت بودند. اما کسانی که وحدت رو رعایت نمی کنند، هم عقوبت دارند هم ضرر می کنند. عقوبتشون این هست که مورد لعن ائمه بزرگوار معصومین قرار گرفتند. این روایت روایت عجیبی هست، روایت بسیار روایت مهمی هست. شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش این روایت رو بیان میکنه با سند. روایت این هست که یک شخصی میاد پیش امام صادق میگه آقا یک مردی در مسجد داشت غاصبین حق حضرت علی علیه السلام و شما رو لعنت میکرد. این استاده بود لعن میکرد. خب حضرت چه جمله‌ای باید بیان کنن؟ باید بگن دستش درد نکنه، لطف کن. حضرت می‌فرماید ما له لعنه الله، او رو با ما چه کار، خدا لعنتش کنه. یغرز بنا، باعث میشه مردم و دشمنان بر ما قدرت پیدا کنند، به ما ظلم کنند، خدا لعنتش کنه. یعنی کسی که لعن علنی میده رو امام صادق دارن لعن میکنند، نمیفرمند خدا قاسمی رو لعنت کنه یا دفعه دیگه این کار رو انجام نمیده، خدا لعنتش کنه این کار رو انجام میده. چرا متوجه نیست؟ چرا دقت نمی کنه؟ در دوران صفویه که مراسم عید الزهرا مد شده بود، علماء مکه، علماء شیعه مکه یک نامه ای نوشتند به علماء اصفهان، شما در اصفهان نشستید دارید لعنت میکنید، خب نمیبینید که ما چه اتفاقی داره برامون میفته؟ ما در مکه هستیم، شما در اصفهان هستید، هی تو کشور شیعه میاد مقدسات اهل سنت رو لعن میکنند، توهین میکنند، بعد اصلا احساس نمیکنند که در اطراف چه اتفاقی داره میفته. امام باقر علیه السلام میفرمان کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هرچی به ظهور نزدیکتر میشه تقیه تو رو بیشتر کنید. به ظهور نزدیک میشیم خیلی چیزا دیگه نباید بگیم، نه اینجا هی روز به روزی مراسم داره بیشتر میشه. امام زمان علیه السلام تشریف بیارند، قراره با چه پرچمی قیام بکنن؟ با پرچم شیعه. کسانی که شیعه رو تخریب کردن خیلی ها در رکاب امام زمان نمیان، به مقدساتشون از طریق شیعه توهین شده. روایتی هست از امام باقر علیه السلام، مضمون روایت اینه که یه شخصی رو روز قیامت میارن، یک کاسه پرخون میدن دستش، میگن تو در این خون سهیمی؟ میگه خدایا من این کار رو انجام ندادم، خودت جون من رو گرفتی، میدونی من آدم نکشتم. خداوند میفرماد چرا؟ یک جمله رو یک جایی نقل کردی، به خاطر اون نقل تو یک شخص کشته شد، تو به همین اندازه در این خون شریک. کسانی که بعضی از مراسم رو میگیرن در کشته شدن شیعیان شریکن. اعترافات عبدالمالک ریگی رو شما دیدید، شنیدید، چه اعترافی میکنه؟ میگه بعضی وقتها ما در مساجد شیعیان میخواستیم عملیات انتحاری انجام بدیم، بعضی ها به خودشون بم میبستن، نارنجک میبستن برن اونجا، ما چون احتمال میدادیم اینا از شب تا صبح پشیمون بشن از این کار یا میرن تو مسجد پشیمون بشن، شب قبلش میامدیم مراسم عید الزهرا شیعیان رو براشون میذاشتیم. فوشی که به خلفا میدادند اینها رو مصر میکرد، مصمم میکرد برن این کار رو انجام بدن، حتی اگر بچه خودشون اونجا بود. کی شریکه؟ آیا ما به خاطر دل خودمون اجازه داریم هر کار بکنیم؟ بله، این دلها خونه، دلهای ما که هیچ، مقام معظم رهبری مرجع تقلیدند، فرزند حضرت زهرا هستند، در تاریخ اسلام ایشون تبحر خاصی دارند، یعنی چیزایی که ایشون میدونند از تاریخ صدر اسلام ما خیلی ها نمیدونیم، اما با این وجود میفرمان باید وحدت رو رعایت کنید، باید وحدت رعایت بشه. خدا حفظ کنه. رئیس حوزه علمی اصفهان حضرت آیت الله مظاهری، ایشون می‌فرمودند من شاگرد آیت الله مرعشی نجفی بودم. آیت الله مرعشی نجفی چون ما خسته نشیم، ایشون گاهن یه داستانی بین درس می‌گفت. یه روز ایشون یه داستانی نقل کرد. داستان ایشون این بود که پدر من، پدر آیت الله مرعشی نجفی، از علماء نجف بود. یه شاگردی داشت، شاگردای خوبی. این شاگرد آمد ایران. بعد از مدتی پدر من هم برای زیارت امام رضا علیه السلام آمدند ایران. در مسیر برگشت ایشون شب به کردستان رسیدند، می‌خواستن استراحت کنند. این شاگرد ما، شاگرد پدرم اونجا بود. پدرم رو دید و دعوت کرد خونه. بعد به پدرم گفت آقا امشب شب چهارشنبه، ما یه مراسمی داریم، تشریف میارید؟ پدرم رو برد. پدرم میگه رفتیم داخل اون مجلس شدیم نشستیم دیدیم کم کم یک افرادی دارن میان با قیافه های عجیب غریب، قیافه های غیر شیعه، یک سفره چرمی پهن کردند، یک منقلی گذاشتند، یک سینی روی منقل. حالا این منقل داغ، سینی قرمز شده بود. یه جوانی را آوردند، معلوم بود خیلی شکنجش داده بودند، با غل و زنجیر شروع کردند چیزی گفتن بهش. یه شخصی بلند شد با شمشیر سر از تن این جوان جدا کرد. تا با شمشیر سر جدا کرد، این سینی رو که حالا داغ شده بود گذاشتن روی گردن و رگای گردن این جوان. دیگه خون فوران نمیزد. میگه دیگه این جوان مثل مرغ داشت بالو پر میزد، خون نمیزد بیرون. میگه من قش کردم، همینجور که داشتم به هوش میامدم هی میشنیدم یکی داره میگه این شیعه، بیاین این رو هم بکشید. این شاگرد من میگه نه بابا، ای از این متعصبایه، من میدونم. مراسم تموم شد، من رو برد خونه، گفتم اینجا کجا بود؟ گفت آقا من شیعه نیستم، برای شاگرد شما هستم. ما به خاطر توهینایی که به خلفا امام میکنن، ما هم شبای جمعه به خاطر تقرب به پیامبر، به خاطر تقرب به خدا، یک شیعه رو میاریم اینجوری سر از تن جدا میکنیم. آقا من نمیخواستم شما را اذیت کنم، ولی میخواستم به شما یه جمله بگم که به مردم بگید شما عمر کشون کنید، ما هم شیعه کشون میکنیم. تقیه پس جاش کجا بود؟ چرا این کارها رو بعضی ها انجام میدن؟ سال 78 امام جمعه فهرج کرمان حجت الاسلام آویش طاهری رو وهابیا دستگیر کردند. 57 روزشون در اسارت بود. به یک صورتی ایشون با یک عملیات پیچیده اطلاعاتیشون آزاد شد. ایشون چند سال پیش آمد مشهد، مدرسه حضرت مهدیشون سخنرانی میکرد. صحبت ایشون در کتاب آب را گل نکنیم آمده. ایشون میگه من رو شکنجه میدادن، میزدن. گاهی وقتا خب ما نشسته بودیم و نگهبانای ما هم نشسته بودن، همه وهابی، من گاهی وقتا باشون بحث میکردم، هیچ حرفی نداشتم. رئیسشون که میامد میگفت چرا نمیزدیدش؟ میگفتن آه اینا هم حق میگن، شما به ما گفتید اینا کافر، اینا که کافر نیستن. سریع رئیسشون میرفت سخنرانی یکی از سخنرانا رو میآورد. ایشون اسم اون سخنرانو گفت، تو کتابم نوشته، من نمیگم چون اون سخنران توبه کرده. تو همون کتاب با توبه نامه این سخنران رو هم زده که ایشون میگه من اشتباه کردم، شما اشتباه نکنید. ایشون فوش به خلفا میداد، اینا تموم باز بلند میشدن ما رو کتک میزد. فرداش لعنایی که بعضی از مده ها گفته بودن رو میذاشت. عرض من این هست، آیا با فوش دادن، آیا با دشنام دادن، آیا با اینها کسی شیعه میشه؟ اصلا راه نفوذ دشمنی که من پنج شب در خدمت شما بودم در همین دهه آخر سفر، یکی از راه های نفوذ دشمن همین بحث تفرقهه، بحث اختلافه. با اینجور چیزا کسی شیعه نمیشه. مگر 18 ماه رمضان چند سال پیش یاسر الحبیب نیمت تو شبکه فدک مراسم فوت عایشه رو گرفت، عایشه فنار شروع کردن، کیک بریدن، جشن گرفتن. چی شد؟ خدمت به شیعه بود؟ مگر شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم وهابیا این جمله رو بعدش نگفت که از وقتی که این یاسر الحبیب این مراسم رو میگیره، کسانی که جدیدن به فرقه شیعه گرایش پیدا کرده بودند فهمیدن اشتباه کردند، دوباره سنی شدند. این هم از کرامات ام المؤمنین عایشه هست. حالا این خدمت بود؟ این خدمت به تشیعه؟ که ما بیایم کسانی که شیعه شدن را از شیعه بودن متنفر بکنیم؟ با وهابیت شیعه امروز ما مواجه هستیم، با شبکه‌های گسترده ماهواره‌ای، 13 شبکه، 15 شبکه، اینها پولش از کجا میاد؟ مگر با خمس و سهم امام کسی میتونه اینقدر شبکی ماهواره‌ای بزنه؟ امام حسین 1-2-3 فدک مرجعیت، یکی اون یکی، چه کار میکنید شما؟ چرا زمان رو تشخیص نمیدید؟ تشیع لندن نشین یک چیزی میخواد، میخواد اسلام و تشیع رو در 1400 سال پیش خودش نگه داره، در 1400 سال پیش نگه داشته، در صورتی که دین اسلام چنین دینی نیست. اگر اینها روز عاشورا بودن میامدن میگفتن آقا تو چرا داری به یزید چیزی میگی؟ چرا داری به شبر چیزی میگی؟ خب برو به خلفا چیزی بگو. امروز همه حرفا رو به ما میگن، میگن چرا مرگ بر آمریکا میگید؟ چرا مرگ بر انگلیس میگید؟ چرا مرگ بر اسرائیل میگید؟ بر اونها لعنت بفرستید. در جواب اونها یک خطبه ای هست، واقعا خطبه عجیبی، خطبه 162 نهج البلاغه، خیلی خطبه عجیبی، خیلی عجیب. یعنی دقیقا جواب همین افراده. یه شخصی میاد به حضرت علی علیه السلام میگه آقا چی شد که حق شما رو غصب کردن؟ حالا حضرت علی علیه السلام خلیفه‌ایه، حاکمه، اگه ما بودیم چه کار میکردیم؟ ردیفی میگفتیم چه اتفاقاتی افتاد. حضرت علی علیه السلام میفرمان تو شخصی هستی که فکر نمیکنی، موقعیت زمانت رو تشخیص نمیدی. الان چه وقت این سواله؟ بذار در رابطه معاویه براتون بگم. بعد حضرت شروع میکنن در رابطه معاویه صحبت کردن، البته یه جمله هم بیان میکنن، میفرمان چون تو با ما فامیل هستی حقته که ما جوابت رو بدیم. حضرت هم جواب میده، یک جمله دو جمله حضرت میگه با ما چه کار کردن، اما میگه بذار در رابطه معاویه برات صحبت کنم. یعنی مقتضای زمانت رو تشخیص بده. چرا ما در زیارت عاشورا میگیم لعن الله بنی امیه قاطبه؟ قاطبه یعنی چی؟ یعنی همشون از صدر تا ذیل تا به امروز تمام کسانی که در خط اموی هستن اونا رو هم خدا لعنت کنه. این تشیع لندن نشین خدمت به تشیع نمی کنه، ضرورت زمان رو تشخیص نمیدن. یه شخصی میگفت در زمان حکومت عثمانی کنار سفارت عثمانی یک مسجدی بود، یه شخصی صبح هر روز روزه حضرت زهرا میخوند با لعن بر خلفا. یه روزی که رفت گفت بابا تو روزه دیگه بلد نیستی؟ اینجا همه عثمانی هم، کنار سفارت نشستی چی میگی؟ گفت چرا، روزهای مختلف بلدم اما این روزه بانی داره. گفت بانیش کیه؟ گفت فلانی هر روز میاد 2 ریال به من پول میده، میگه این روزه رو بخون بالا. میگه رفتم پیش فلانی گفتم آقا چرا این کار رو میکنی؟ گفت بانی داره، هر روز یکی میاد 5 ریال به من میده، میگه یکی رو پیدا کن. رفتم پیش اون یکی تا آخر رسیدم به سفارت بریتانیا انگلیس، هر روز 5 تومن میدن به یکی، میگن برید خرفا رو لعنت کنید، آب در آسیاب دشمن ریختن. اینها خدمت به تشیع نیست. وقتی احساسات بیشتر از عقلانیت شد این اتفاق میفته، میان هی شور درست میکنن بدون شعور. به یکی از همین آقایون من گفتم بابا شما که این جشن رو میگیرید، خب بعضی از شیعیان تو پاکستان کشته میشن، مگر این رو قبول نداری؟ گفت چی بهتر از این؟ شهید آدم بشه در دست اشغل اولین و الاخرین، اینا در رکاب امام زمانه، به خاطر حضرت زهرا شهید شده، چی بهتر از این؟ این تعطیلی عقل اینجوری میشه. حالا کسی نیست بهشون بگه خب شما که اینقدر عاشق شهادت به دست وهابی ها هستید، چی شد که تا داعش به عراق حمله کرد شبکه های شما تو عراق تعطیل شد، آمدید تو مشهد و قم شبکه زدید، خب وامی استادید به دست اشغال اولین اول آخرین شهید می شدید؟ عقل که تعطیل بشه اینجوری میان لعن علنی میگن. تمام فقها ها بالاتفاق لعن علنی گفتن خلفا اهل سنت رو حرام می دونند، می فرمان لعن علنی حرامه، کسی اجازه نداره علنی لعن بکنه خلفا رو. این فتوای قطعی تمام فقها است. بعضیا میان میگن آیت الله وحید، فیلم آیت الله وحید است. من خودم رفتم پیش آیت الله وحید، فیلمم تو اینترنت تا جایی که دلتون بخواد موجوده. میرن پیش آیت الله وحید میگه آقا لعن علنی خلفا چه حکمی داره؟ ایشون میفرماد علنی که حرامه، علنی که حرامه. میان مراسم میگیرن در نوح ربی، چه افتضاحی بار میارن. اولا نوح ربی چه صیغه‌ای هست، سالگرد مرگ خلیفه دوم یا 24 ذی‌الحجه یا 26 ذی‌الحجه، مثلا نوح ربی نداریم. تمام متون دست اول شیعه و سنی اتفاق نظر دارن که اون در روز چهارشنبه یا دوشنبه 24 یا 26 ذی‌الحجه از دنیا رفت. نوح ربی سالگرد به درک واصل شدن عمر سعده، عمر خطاب نیست. یک. دوم، با این روایاتی که بیان میکنن، روایت روف القلم که نزدیک 3-4 صفحه روایته، که روایت قسمتش این هست که فرمودند خداوند 3 روز به میمنت نوح ربی قلم رو از روی گناهان مردم برداشت. بعد اینا جالبه برای ما، اینها این روایت رو جعل میکنن، اینجوری میکنن، میگن قلم از رو نامه عمل شیعیان برداشت، یعنی 3 روز شیعیان فقط. شما کجا این روایت شیعه گرفتید؟ متن روایت این استش که قلم از روی نامه اعمال تمام مردم برداشته شد، یعنی 3 روز مردم هر گناهی انجام بدن اشکال نداره. آیا روایتیه؟ این روایت با قرآن سازگاری داره؟ با روایت دیگه با عقل سازگاری داره؟ بعدش هم این روایت مرسله، اصلا ما این روایت رو قبول نمی کنیم. 2 راوی داره، روایت اولش مجهول الهویه، راوی دومش معروف به قلوبه. اصلا این روایت از درجه اعتبار ساقطه. خب حالا تو بعضی کتاب ها، کدوم کتاب دست اول؟ اگه ما بخوایم این روایت رو رد کنیم، همه چیزش اشتباهه. اون افرادی که میگن آمدیم پیش قومی، اینا اصلا تو قوم نبودن، اینا در کوفه بودن، قومی رو از کجا دیدن آمدن این روایت رو ازش شنیدن؟ اصلا روایت مال دوران تقیه هستش، مال دوران بلافاصله بعد از ظهور روایت ها. بعد اون راوی اصلی روایت که از اون نقل شده، غیر او دوتا معروف به سنی افراطی بودن، معروف به وهابی بودن، روایت داره از اون نقل میشه. حرفا چیه میگن؟ بعد میگن نه، تخفیف. تخفیف یعنی چی؟ شما اگر این روایت رو قبول دارین که این چنین چیزی رو نمیگه. بعد من به یکی از این آقایون گفتم آقا اینجور که شما میگی، پس وهابی هم اگر بیان به یک شیعه تجاوز بکنن اشکالی نداره؟ گفت نه، فقط شیعیان. گفت آقا اگر یک شیعه ای آمد زنا کرد چه حکمی داره؟ گفت به خاطر شادی دل از زهرا اشکال نداره. بعد دعوای ما بالا گرفته بود، من عصبانی شدم این جمله رو بهش گفتم. گفتم یعنی تو خودت حاضری خانومت رو بیاری تو این جشنا؟ گفت به خاطر شادی دل حضرت زهرا. بله، ببینید به کجا میرسه، بحث به کجا کشیده میشه. عقل که تعطیل بشه، عقلانیت که از بین بره، احساسات جایگزینش بشه، یه اتفاق میفته که میبینید یک فرد همه چیز بیان میکنه، همه چیز میگه. بعدش میان کتاب میمیسن 20 صفحه، حضرت ابولولو علیه السلام. حضرت ابولولو، ابولولو کی بود؟ ابولولو غلام مغیره بود، یعنی کسی که در شهادت حضرت زهرا پاش گیره، چنین شخصی بود ابولولو. چنین شخصیه ابولولو، قطعا مسلمان نبود، یا مجوسی بود، زرتشتی بود، یا مسیحی بود، اصلا شیعه نبود. سر جریانی که خلیفه دوم بر ایرانی ها سخت میگرفت، خب آمد خلیفه دوم رو کشت. بعد میان یک داستان افسانه‌ای میذارن، در هیچ متون اصلی ما این جریان نیست، که آمد پیش حضرت علی گفت آقا میشه برم بکشم؟ حضرت گفتن برو بکش. این که با نسل خطبه شقشقیه در تضاده با خطبه هایی که حضرت علی علیه السلام بیان میکنن. من نمیخواستم خلیفه سوم کشته بشه، اینقدر دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم. دلیلش چی بود؟ میفرمان نمیخواستم خلیفه کشی را بیفته، مگر خلیفه دوم خلیفه نبود؟ حضرت علی آمد پیش حضرت علی گفت برم بکشم، حضرت گفتن برو بکش. رفت کش، آمد گفت آقا چکار کنم؟ حضرت با تیولر فرستادنش کاشان. رسید کاشان، ماموران حکومتی فهمیدن. حضرت علی پیام داد به یکی که سریعا دخترت رو به عقد ابولولو دریار. همون شب اینها با هم بودن، فردا بچهشون به دنیا آمد. بعد آمدن متن همیه، من دقیقا نمیه که بعد آمدن ابولولو رو بگیرن. گفتن آقا فیروزنامی بود؟ گفتن نه بابا، این که بچهش دنیا آمده، معلوم میشه 9 ماه لاغل هم اینجایه. گفتن نه پس این نبود. بعد این از کرامات حضرت علی علیه السلام میدونن. بعد در این کتاب آمده به عنوان تایید این جریان که ابولولو خوب بوده، آمده میگه این مقبره کاشانش رو میراث فرهنگی تایید کرده. این دیگه شد دلیل، میراث فرهنگی خدمت اونجا رو تایید کرده. مگه میراث فرهنگی حجتی که حالا بیاد؟ بعد مگه هر کی قبر و جاداش خوبه؟ مگر ما در همین اطراف مشهد بعضی قبر و جاها نداریم که اینها مجهول الهویه هستند؟ اگه نگیم بد بودند. آخر همین خیابون که شما میرید مقبره چه کسیه؟ این شخص کی بود؟ مگر خواجه ربی کسی نبود که وسط جنگ صفین آمد به حضرت علی علیه السلام گفت لالک ولا علیک، من نه با تو هم نه بر ضد تو، من رو بفرست یه جا برم عبادت کنم. حضرت رو فرستاد گفت برو عبادت کن. حالا انشالله توبه کرده، ما کاری نداریم. اما مگر قبر و جا زدن برای یه شخصی دیگه حجت پیدا میشه که این خوب بود؟ کی گفته حالا او قبر ابولولو بوده اونجا؟ ابولولو آمد در مسجد خلیفه دوم رو ضربه زد، بعد فرار که میکرد ظاهراً به 12 نفر دیگه هم خنجر زد، 5 نفر اونا مردن. بعد که دید داره دستگیر میشه خودکشی کرد. ای ابولولو ما بیاییم حالا. بعد میگن همین که این کار رو کرد خوب بود. همین که این کار، اولا دو تا روایت میارن برای این که ابولولو خوب بوده. یکی همین روایت روف القلمه، چون میگن به دست آدم خوبی کشته میشه که ما روایت. یه روایت هم حضرت علی علیه السلام میفرمان به خلیفه دوم، من میبینم که یک روزی تو به دست انسانی کشته میشی، برخلاف میل تو به بهشت خواهد رفت. این روایت هم راویش مجهوله، این روایت هم از درجه اعتبار ساقط. کلا نمی‌دو تا روایت میگن همین که این کار رو کرد جاش تو بهشته. من یک سوال دارم، مگر شما نمیگید عایشه بد بود؟ پس هر کس عایشه رو کشت جاش تو بهشته دیگه، درست؟ کی عایشه رو کشت؟ مگر معاویه نکشت؟ قرار نیست که هر کی آدم بدی رو کشت بره تو بهشت. پس فلان خلیفه هم داداشش رو کشت، این داداش هم اون خلیفه رو کشت، این همین کار رو کرد، همین خوب بودن؟ نه خیر، ابولولا علیه السلام این پشتش نبود. نه خیرشون، حالا خود خدا میدونه با او چه کار کنه، به ما چه، ولی بالاخره چیه نبود، خودکشی هم کرد. این نکته رو پس انسان باید دقت بکنه. عرض کردم وحدت رو ما باید رعایت بکنه. با وحدت هستش که میبینید بسیاری از افراد به یک جایگاه های مهم میرسند. با وحدت اینهایی که ادعای شیعه بودن میکنند، اینها عشقشون به شیعه بودن بیشتر از حضرت امام نیست. امام این که همیشه تا نجف بود جامعه کبیرش درک نمیشد، این علاقه بود. در سرمای هوا، در گرما، در گرد و خاک، در هر جا شما نگاه میکنید میبینید حضرت امام جامعه کبیرش ایستاده ترک نمیشد. این عشقه، عشق رو این افراد داشتند، عشق به تشیع رو امثال مقام معظم رهبری ها دارند که میبینید در تمام مراسم روزه میگیرند، صبحای شهادت همیشه روزه. این عشق و علاقه، عشق به تشیع رو امثال این شیخ ابراهیم از زکزاکی دارند که خودش از علماء بزرگ اهل سنت بود، با اولین نگاهش به حضرت امام شیعه میشه تا به امروز معروف بین 8 میلیون تا 12 میلیون نفر رو شیعه کرده. این علاقه با فوش، با دشنام، با سب، وحدت رو باید انسان رعایت بکنه. خب بحثمان تمام. پس کل بحثمون این بود که ما باید تولی و تبری داشته باشیم، از اون بره دیگه هم وحدت رو رعایت بکنیم. بالاخره در دل مواظب باشید، افراط نکنیم، افراط نداشته باشیم، تفریط هم نکنیم. من شنیدم یکی از مساجد مشهد زیارت عاشورا رو حذف کرده، از این وره بوم افتادنه، باز بگو که از اون وره بوم میفته. اینا دقت بکن. هرچند که برای زیارت عاشورا ما تشویق شدیم تنها بخونیم، تمام ضمیرهایی که در زیارت عاشورا هست ضمیرهای مفرده. حالا من به هر حال روایتی پیرامون این جریان نداره. از خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان تعجیل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیا و پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگرداند، مظلومان و مستضعفان عالم، مردم مظلوم یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، شیعیان مظلوم عربستان، شیعیان مظلوم آفریقا، نیجریه، در رأسشون رهبر عزیز و مظلوم و مقتدرشون شیخ ابراهیم الزکزاکی و همچنین رهبران بزرگ جهان اسلام مثل سید حسن نصرالله، شیخ نمر باقران نمر، همه شور و معید و مظفر و منصور بگرداند. آمریکای جنایتکار، رژیم قاسب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت، داعش، همه شور و نابود و ریشه‌کن بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.